معاون اول مسئول این کار شد که اقدامات جدی صورت بگیره. میخوام بگم الان دولت اقدام و عمل هست، به جایی که بخواد حرف بزنه در این مدت هم نشون داده که اگر به جنبندی رسید در یک مسئله سریع اقدام میکنه. شما در همین سفر گیلان که آقای رئیسی اونجا مطرح کردن که باید ساحل آزاد بشه، دستگاه دولتی عقب نشینی کنن و مردم بتونن استفاده کنن از این نعمت، خب بلافاصله الان شروع شد. همین امروز معاون اجرایی در منطقه بود، یعنی اینکه دیگه نمیذارن کارا به تاخیر بیفته. البته هنوز هم خب نیاز هست که تغییراتی در بدنه دولت هم ایجاد بشه که یک همگرایی جا صورت بگیره و افرادی که معتقد هستن، باور دارن، افرادی که عزم و اراده خدمت به مردم دارن، دنبال رانت و دنبال سوء استفاده برای خودشون، برای اعوان و انصار و عوام خیشانشون نیستن و خودشون رو وقف خدمت به مردم میکنن، این چنین افرادی باشن در رأس امور و خودشون رو وقف خدمت به مردم کنن. قطعا این میتونه جبران کنه بخشی از اون ضعف ها و کوتاهی هایی که در گذشته بوده که ما امیدوار هستیم و در همین دو مدت پنج ماهه، چون ما از شهریور کارو شروع کردیم،
بله،
معتقدیم که یعنی دولت تونسته اثبات کنه که از اون تحرک و پویایی و چابکی لازم برای خدمت به مردم برخوردار هست. از رئیس دولت که تمام وقت خودشو صرف پیگیری امور میکنه و طراحی برنامه‌ریزی جلسات مختلف شوراهای گوناگون و اینها نتایج ملموسی برای مردم خواهد داشت. در خود اگر دیپلماسی ما هم فعال شده در سیاست خارجی، آثارش در مسائل اقتصادی مردم براشون مشخص خواهد شد، یعنی اینکه اینها تأثیر بسیار خوبی میتونه داشته باشه. و امیدواریم که انشالله شرایط روز به روز بهتر بشه و اقتصاد ما هم یک اقتصاد مناسب باشه، در شأن مردم باشه، وضعیت معیشتی اونها روز به روز انشالله بهتر.
آقای دکتر، بیماری معمولا به مرور میاد، به مرور هم از بدن خارج میشه. اگه بخوام این بیماری رو شوک درمانی کنیم حتما بدن ضعیف خواهد شد. تو اقتصاد هم این گونه است که بیماری های مزمن اقتصادی که دیروز هم رهبری به بعضی از شاخص های اون اشاره کردن که تولید ناخالص ملی ما، رشد اقتصادی ما، رشد نقدینگی ما، تورم ما، این آمارها که بود به دهه 90 میشه خرسند کننده نیست و خرسند نمی کنه انسان رو. اما همه اقتصاددانان میدونن که رفع این مشکلات و بهبود این شاخص ها چون به مرور اتفاق افتاده و در طول زمان شاخص ها این ناخرسندی رو ایجاد کرده، به مرور هم بایستی رو به بهبودی حرکت میکنه. از جمله تورم که پیش بینی میکنن حداقل 2 سال با کار بسیار مستمر و پرتلاش طول میکشه تا تورم شکل روند کاهشی خودش رو شروع بکنه، اگر نخواهیم شوک درمانی کنیم، یعنی بدن رو ضعیف بکنیم. توی همچین شرایطی با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از آغاز دولت 13 نگذشته، فکر میکنید مهمترین کارنامه دولت 13 در این ایام که ایام پیروزی انقلاب اسلامی است بعد از واکسن و تزریق واکسن کرونا به مردم چی میتونه باشه؟
ببینید در حوزه فروش محصولات و صادرات در همین مدت کوتاه اقدامات خوبی انجام شده، چه فروش نفت و گاز و میانات و اینها که درصد قابل توجهی رشد داشتیم،
بله،
هم در فروش هم در بازگشت به عرض کشور،
بله،
و همطور دیگر محصولات، یعنی اینکه هم تعاملی که با کشورهای همسایه بوده، با کشورهای منطقه بوده، اینها راه رو باز کرده که ما بتونیم درآمد ارزی بیشتری داشته باشیم و بعد بتونیم به امور جاری و همطور سرمایه عمرانی کشور بپردازیم.
بله.
و بعد هم یه بخشش به خاطر، یعنی بخشی از مشکلات در کشور به خاطر این بوده که مشکلات مدیریتی داشتیم، یعنی اینکه حالا مثلا شما واحدهای تولیدی در کشور بعضی از ظرفیت خیلی هاشون یا تعدادشون که از ظرفیت کاملشون استفاده نمیشه، صرفا بحث نقدینگی نبوده، گاهی اوقات مسائل حقوقی بوده، مسائل مدیریتی بوده، در همین سفرها، در رفت آمدهایی که میشه گره گشایی صورت میگیره و همطور که گفتم در بحث تعامل با کشورهای مختلف الان داریم میریم به سمت یک توازن. یعنی اگر قبلا صرفا نگاه به غرب بوده، به اروپا بوده، الان با شرق، با آمریکای لاتین، با کشورهای مختلف بنا هست که این تعاملات وجود داشته باشه و اینها میتونه آثار و نتایج اقتصادی به همراه داشته باشه.
بله.
در صورت اولین لایحه و اولین سند مهم مالی دولت همین لایحه بودجه 1401 هست که الان در مجلس داره بررسی میشه. این یک ریلگذاری جدید هست، داره در هزینه ها صرفه‌جویی میشه، در به اصطلاح توزیع امکانات بحث عدالت مطرح است، رشد اقتصادی که اشاره کردید در اونجا لحاظ شده که امیدوارم انشاءالله اینها تحقق پیدا کنه.
بله،
کسی بر این اعتقاد نیست که بشه همه این مشکلات رو در کوتاه مدت در ظرف چند ماه برطرف کرد، اما بنای دولت بر اینه که در میان مدت ظرف یک سال دو سال آینده در این چهار سال کارهای بزرگی صورت بگیره. شما همین طرح بزرگ مسکن ملی که مقدماتش داره در استان به استان فراهم میاد، اراضی که لازم هست اینها داره در اختیار وزارت مسکن قرار میگیره، و بعد شما حساب کنید که 4 میلیون مسکن که ساخته بشه که در همین سال آینده باز در بودجه پیش بینی شده که نیمی از اینها اقدامات اجراییش شروع بشه و تا 30% حداقل اجرایی بشه، میتونه صنایع دیگر یعنی صنعت مسکن رونق پیدا بکنه، میتونه بسیاری از مشاغل رو هم فعال بکنه و یک رونق ایجاد بشه. یعنی ما از این حالت رکودی که از خارج بشیم. و دیگر برنامه‌های متنوعی که در زمینه صنعت هست، در بحث آب هست، در حوزه‌های گوناگون، مردم الان به این جنبندی رسیدن که دولت به اصطلاح کار هست، رئیس جمهور مرد میدان هست، اگر حادثه رخ میده، اگر اتفاق میفته بلافاصله کمک میکنن، میان در بین مردم و گره گشایی میکنن، تصمیم میگیرن، اجرا میکنن. چون در همین سیل اخیر که در چهار استان اتفاق افتاد بلافاصله وزرا حضور پیدا کردن، معاون اول، و بعد هم در دولت تصمیم گرفتن کمک بکنن و مشکل مردم رو حل کنن. اینه که یک امید و نشاط خوبی انشاءالله در جامعه ایجاد میشه. البته حاشیه پردازی هم صورت میگیره، بعد هم میخوان مردم رو مایوس کنن، ولی ما امیدواریم که انشاءالله این تلاش ها و مجاهدت ها به ثمر بنشینه و هم آثار ملموس اون رو مردم در زندگی خودشون مشاهده کنن.
انشاءالله همه اینها تبدیل بشه به سرمایه اجتماعی دولت و در طول مسیر به که انرژی و یک ذخیره خوبی باشه برای اینکه دولت بتونه خدماتش رو به مردم ارائه بده.
انشاءالله.
خداحافظ تون بشه دکتر حسینی. آرزوی توفیق. خداحافظ. برنامه شکوه ایران رو میشنوید هموطنان عزیز و ارجمند، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ایام دهه فجر، ایام پیروزی انقلاب اسلامی تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه و در این برنامه به مجموعه دستاوردهای کشور عزیزمون ایران میپردازیم، نسل‌های مختلف در طول سالیان مختلف که هدفشون خدمت به کشور بوده، با بیم و امیدها و خوف و رجاها این کارها صورت گرفته. با امروز ما میتونیم از یک کارنامه صحبت بکنیم، بگیم کارنامه بیش از 4 دهه تلاش در پیشبرد اهداف عالیه کشور. جناب آقای دکتر صفار هرندی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو محترم شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و از روزنامه نگاران قدیمی کشورمون روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر صفار هرندی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر عرض میگم، ایام دهه مبارک فجر رو هم خدمتتون تبریک.
بله بنده خدمت شما و مخاطبان شریف این برنامه سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که خداوند برکات خودش رو در این ایام بر مردم ما بیش از گذشته نازل بفرمایید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، برخی نتیجه گرا هستند، میگن خب بعد از گذشت 14 نتیجه چی شد؟ چیزیست که ما میبینیم، حالا یا مثبت میبینن یا منفی، یا سیاه میبینن یا سفید. برخی اینها رو خاکستری میبینن و برخی معتقدن که به کارنامه که نگاه میکنی بعد معدلش نگاه کرد. مثلا وقتی از ژئوپلیتیک صحبت میکنن میان اقتصاد یه بخش از ژئوپلیتیکه، چیزهای دیگه هم هست، سرزمین هست، جمعیت هست، علم هست، فناوری هست، جوانی جمعیت و خیلی چیزای دیگه. ما اگه بخوایم معدلی از این 40 و چند سال گذشته رو بگیریم چقدر امید بخشه آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. گمان من این است که قبل از هر چیز باید تصوراتمون رو از آنچه که واقعیت داره اینها رو یه مقدار به روزش بکنیم.
درسته،
وقتا ما اسیر مشهورات هستیم.
بله،
و مشهورات معمولا معلول و ساخته دست بازیگرانی است که تسلط رسانه‌ای در جهان دارن.
بله،
حتما تو این بخش ما دست برتر رو نداریم، یعنی این تسلط رسانه‌ای مال اون کسانی است که لااقل صدها ماهوارهشون فقط همین تو منطقه ما در حال تدارک در حقیقت یه ذهنیاتی برای مردم این منطقه است. حالا صرف نظر از اونها، به نظرم این نکته مهمه که ما چه توقعی از انقلاب داشتیم، یعنی اونایی که انقلاب رو سامان دادن که قاطبه مردم بودن، حالا یه کسانی جلوتر را افتادن، کسانی هم بعدن پیوستن، چه تصویری از جامعه اون روز تو ذهنشون بود که ضرورت دگرگونی رو به اونها گوش زد میکرد و باید عوض میکردن. من فکر میکنم که یه تعبیر قشنگی میشل فوکو، این متفکر و فیلسوف فرانسوی که در آستانه انقلاب اسلامی، یعنی همون سال 56-57 بیشتر، یکی دو سفر به ایران اومده و یافته های خودش رو از این اتفاقی که در تاریخ اون روز داشته می افتاده بعدم رفت تبدیل به مقالاتی کرد و یه کتاب چکی هم در ایران در اومده. اونجا فوکو اشاره میکنه، میگه در انقلاب ها غالبا مردم وقتی را می افتن ازشون به بروسی مثلا دنبال چی اومدی، در انقلاب فرانسه گفتن خب نون نداریم بخوریم، واسه همین انقلاب فرانسه معروف شد به انقلاب نان.
درست.
یا در انقلاب اکتبر روسیه و شوروی یه مقوله مشابهی از همین جنس رو مشاهده میکنم. در بعضی انقلاب ها تحرک سیاسی مثلا یک جریانی که میخواد با یه حکومت دیکتاتوری در بیفته او رو به زیر بکشه و جایگزین بشه، اینها مطرحه.
بله.
بعد میگه در انقلاب ایران وقت توجه میکنی ببینی خیلی هیچ کدوم اینا برجسته نیست، یعنی مقوله اقتصادی یا مقوله سیاسی اینا مطرح نیست. بعد میگه اگه از من پرسی مردم اومدن چی رو تغییر بدن، من برداشتم اینه که اینا اومدن خودشون رو تغییر بدن. خیلی حرف بزرگیه، یعنی در حقیقت انقلاب در ایران منشأ یک تغییر بنیادی در نگرش به جهان بود از سوی مردم. البته همه مردم مشابه همدیگه چنین ورودی رو نداشتن، ما حقیقت امر این است که اون تحول و تغییری که توسط جریان پیشتاز اون بود رقم زده شد، آثار خودش رو بر ژئوپلیتیک جهان که شما به درستی اشاره کردید ژئوپلیتیک مختص فقط یک شاخص و یک عنصر نیست، جنبه های گوناگون رو در بر میگیره. من میخوام بگم روی کلیت ژئوپلیتیک جهان این انقلاب اثرگذار بود. ما فقط در خودمون تنها هم تازه نمیتونیم اون رو جستجو بکنیم.
بله.
اما اونش که به خودمون باز مربوط میشه این است که وقتی شما سرگذشت رژیم گذشته رو از زبان همون کسانی که اهلش بودن، همون کسانی که خودشون مسئولیت‌هاش رو در عهده داشتن، از زبان بقایای اونها یا از زبان همونهایی که نقش آفرین بودن، امروز دیگه حضورشون رو ما در جهان هم نداریم، وقتی خاطرات اونها رو میخونیم و خاطرات این متأخرینشون رو، یه چیز از کلام اونها استخراج میشه. من مثلا به طور مثال میگم، شاید این آخرینشون آقای اردشیر زاهدی بود که داری مطالبش اینجا منتقل شد.
درسته.
اردشیر زاهدی مهمترین چیزی که به ذهنش میاد اینه، و تفاوتی که بین این دوره و اون دوره به چشمش میاد اینه، میگه ما کل التماس میکردیم از آمریکا مثلا یه سری جنگ افزار رو اینها بگیریم. الان من میبینم که ایران خودش داره این چیزا رو میسازه. ما اون موقع کلی بند بودیم به مستشارای آمریکایی، امروز میبینیم یه سرداری با هیبت و عظمت سردار سلیمانی برای ما چه نقش آفرینی و چه افتخار آفرینی هایی کرده. این که ملت یه ملت جدیدی شده از بعد از انقلاب، این که در سیمای چنین ملتی ما دیگه یک گروه و جماعت عقب مانده متعلق به یک حکومت دست نشانده نمی‌بینیم، خودشون صاحب مکتب و صاحب یک نسقی هستن. یه تعبیر من یه وقتی داشتم به سرمقاله شما اشاره کردید،
خواهش میکنم، سالیان متمادی است که آقای دکتر مقالات شما رو ما میخونیم، نه الان، خیلی سال پیش.
خواهش.
زنده باشید.
من یه وقتی سرمقاله داشتم با این تعبیر که وزنه ها و به اصطلاح پارسنگ ها.
بله.
پارسنگ چیزایی بود که حالا وزنی داشت اما عدد نده، مثلا اینکه چقدر چند کیلو چند سیره چند مثالش مهم نبود. پارسنگ واسه این استفاده میکردن که ترازو رو تراز بکنن. بنابراین مثلا شما وقت کاسه این بردید تو اون ترازوهایی که دوتا کفه داشت، این طرف کاسه ما رو میداشت، بعد این ور یه سری سنگا رو میریخ، براش مهم نبود چقدره، میخواست ترازو تراز بشه اون کاسه. و بعد مثلا کالایی که حالا من مثلا ماست بود چی بود برید تو کاسه. خیلی از کشورها حکم اون پارسنگا رو دارن و داشتن و ما یکی از اونها بودیم در پیش از انقلاب. ما فقط نقش آفرینی ما در حدی بود که اون قدرت های بزرگ، اون صاحب کار در حقیقت ما رو با یک جای دیگه تاخت، مثلا ما رو میگرفت یه چیزی رو میداد. مثلا سومالی رو در شاخ آفریقا شوروی ها دادن، افغانستان رو از غرب گرفتن.
بله.
یا گاهی به عکسش مثلا اتفاق افتاده. ما هم دست به دست میشدیم بین این قدرت‌های مسلط جهانی، ولی امروز میگیم صاحب مملکت خودمون خودمونیم. نه فقط خودمون رو الان اداره میکنیم، خیلی از اون نوچه های پیشین آمریکا هم بعد از اینکه از اون گسستن احساس کنن یه برادر بزرگتری دارن که میشه بهش پناه آورد.
بله.
و در ذیل حمایت او خودش آزاد و مستقل نگه داره. این خیلی فاصله داره با اون تصویری که ما از ایران پیش از انقلاب ذهنمونه. این حالا در بخش مثلا بگیم مباحث استراتژیک.
بله.
مباحث حتی در مورد اقتصاد که به نظر میرسه این روزها به واسطه بخشی از بدعملی های خودمون، بعضی از سوء مدیریت ها در کار خودمون،
بله،
دوره های بالاخره مختلف این ریاست جمهوری و دولت میاد سر کار، هر کدوم یه خصوصیتی دارن. ما دوره گذشته در حقیقت شاهد بودیم که این بیعملی حاکم بود بر اون مدیریت که دیروز مورد تعویض حضرت آقا هم
بله
و سخنی که با تولید کنندگان
فعالان اقتصادی داشتن. بله.
خب بیعملی امروز جای خودش رو به یک اقدام و عملی از سوی گروه جدیدی داده که اومدن بالا سر کار. مشاهده میکنید تو همین فاصله کلی گشایش در احوال سیاسی عمومی کشور ایجاد شده، که البته من به مردم حق میدم که بگن آقا خب سر سفره ما چی نشسته.
درسته.
این آثارش بعدن انشالله به زودی، نه بعد خیلی دور،
بله بله،
هویدا خواهد شد. بالاخره در شرایط گذشته ما دولتی بالا سر کار بود که فکر میکرد همه آرزوها خودش رو باید توی بسته بکنه و ببره به سمت کت خدای عالم و اونجا بده بستون بکنه. یه نگرش هم این است که میگه آقا همه جهان میتونن طرف ما باشن، چرا ما خودمون رو فقط منحصر بکنیم ارتباطاتمون رو با یه کشوری که اون وقت اونم بد اخلاقی داره با ما زیاده خواهی میخواد کنه. امروز میبینید تو همین فاصله کوتاه اون اثر بزرگ انقلاب خودش رو داره نشون میده. لااقل تو همین فاصله کم دو تا ابرقدرت مسلط، یکی به لحاظ اقتصادی داره اقتدار بزرگ، یکی به لحاظ سیاسی داره یه موقعیت ممتاز، اینا به استقبال ما اومدن، ترجیح میدن با ما کار راهبردی بکنن به کشور بزرگی مثل چین که میشه گفت الان دیگه مقام نخست اقتصادی جهان شده.
بله.
به کشوری مثل روسیه، اینا با ما کار اساسی میخوان بکنن. در چهره ما و در سیمای ما یه عظمتی رو یافتن که دارن ریسک میکنن، اگر بگیم به نوعی خطر میپذیرن، دارن سراغ یه همچین کشوری میان، باهاش ارتباطات نزدیک میخوان برقرار بکنن. اینا همون فرصت هایی که انقلاب به وجود آورد. منطقه گاهی وقتا ما غافل بودیم از این فرصت های بزرگ خودمون، استفاده درست نکردیم. به مثال بخشی از این دارایی هامون مدفون مونده و باید حالا یه جور کاوش بکنیم، استخراج بکنیم، بیاریم بیرون. عظمت انقلاب در اونجاییست که معلوم میشه که یه کشوری ظرفیت و استعداد این رو داره که اگر دیگران او رو بایکوتش کردن خودش رو میتونه سر پا نگه داره. این حقیقت انقلابه. و غیر انقلاب چیه؟ غیر انقلاب بعضی از این کشورهای همسایه ما بودن که وقتی مورد غضب قرار گرفتن دو سه روز فقط راهاشونو که بستن، اینا با التماس اومدن سراغ امثال ماها که آقا ما داریم محاصره میشیم، از بین میریم دو روز دیگه و شما به ما کمک بکنید، به ما دسترسی بدید. ملت ما 8 سال جنگ رو سپری کرد و 30 سال 30 و خورده‌ای سال بعد از اون رو هم در محاصره های مختلف و تحریم ها سپری کرده، اما خود این غربی ها وقتی میان به عنوان ناظر ایران رو نگاه میکنن میگن این کشور هم بوی تحریم شدگی نمیده. یعنی شرایط کشور خیلی سر پاس، اینو چجور تا تحریم های ما کجا کار کرده؟ این عظمتیست که انقلاب ساخته. یعنی اگر ما انقلاب نداشتیم و قرار بودی همچین اتفاقهایی بیفته، حال ما حال بعضی از همین همسایه هامونه که ظرف چند روز یه مرتبه به هم میرزن و طاقت نمیارن، نمیتونن. خودشون میگن که ما دو روز هم در برابر ایران دوام نمیاریم. من گاهی کلیپ های اینا رو میبینم تو فضای مجازی دست به دست میشه از همین کشورهای عربی.
درست.
به قول یمنی ها بهشون میگن کشورک.
بله بله.
کشورهای کوچکی که ادعاهای گنده دارن اما در مقام عمل معلوم میشه. یه کشوری مثل یمن که دست خالی ترین شاید کشورها تو این منطقه است، الان امان اینها رو بریده و کاری باشون کرده که میان التماس میکنن به ایران، میگن شما حرفتون توی اونها نافذه، بیاین بساطت بکنید مثلا اینا کمتر ما رو بزنن. بنده عرضم این است که عظمت انقلاب رو در همین یافتن خود و تغییر خود از حالت یک نوکی دست پا بسته قدرت های مسلط جهانی به یک وزنه‌ای که برای خودش اعتماد قائله، خودش رو در جایگاه تصمیم‌گیر واقعی راجع به کشورش می‌بینه و بعد سبک تنظیم می‌کنه که چی به نفعش هست چی به ضررش هست. منطبقه بر اون عمل میکنه. اون وقت دستاوردهاش این میشه که توی حوزه علم میشه جزء کشورهای سرآمد تو 15 کشور اول جهان مبنواز علمی رتبمون اینجاست که بعضی از شاخه های علم توی 4-5 اول هستیم. توی فناوری هر چیزی رو که فکر میکنیم نیاز داریم به سراغش میریم و ناکام بر نمیگردیم. البته این چیزا نیاز به سرمایه های بزرگ اقتصادی داره و اصلا ما نیازمند سرمایه هستیم، ولی میبینیم وقتی مثلا در مقابل قصه کرونا قرار میگیریم کم نمیاریم، میریم سراغ ساخت واکسن و موفق میشیم. لااقل 5-6 خط تولید واکسن در کشور ما فعال میشه و همه به نتیجه میرسه. این در حالی است که وقتی نگاه میکنیم به خیلی از کشورهای جهان اصلا فکر این چیزا رو هم نمیتونیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر صفاوند. خیلی دلم میخواست تو این 10 شبی که برنامه شکوه ایران رو تقدیم هموطنان عزیز میکنیم هر شب دقایقی ولو کوتاه شما بیاید صحبت کنید، چون اینقدر منطقی و مستدل صحبت میکنید که به دل آدم میشینه و واقعی صحبت میکنید. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر صفاوند.
ممنونم از
براتون عرضی توفیق میکنم و خدا نگهدارتون باشه. انشالله خدا حافظ. به دقایق پایانی برنامه شکوه ایران از رادیو اقتصاد نزدیک میشیم. ویژه برنامه‌ای که در ایام دهه فجر تقدیم شما میشه برای بنده افتخار هست اجرای این برنامه، به جهت اینکه ما مقامات عالی و ارشد کشور داریم باره گفتگو میکنیم و کارنامه 43 ساله جمهوری اسلامی رو در حوزه‌های مختلف بررسی میکنیم با نگاهی که هم واقعی است هم البته آرمانی و معطوف به هدف. فرد باشم انشالله آقای دکتر سالآبادی مهمان ما خواهند بود، رئیس کل محترم بانک مرکزی، ازشون خواهیم گفت و خواهیم شنید، خواهیم پرسید و خواهیم شنید. امشب قرار بود آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم سمت هم به ما بپیوندن، جلسه‌ای براشون پیش اومد که امکان میسر نشد. به همین خاطر ما با بحث تولید و دیدار رهبری با فعالان اقتصادی برنامه رو آغاز کردیم، اما توفیق نشد خدمت آقای فاطمی امین باشیم. حتما انشالله آقای دکتر فاطمی امین فردا شب هم به ما خواهند پیوست. دو مهمان آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم سمت و آقای دکتر سالآبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی مهمان برنامه شکوه ایران خواهند بود. همراه ما باشید در این 10 شب. شب بخیر و خدا نگهدار.
چیلر جزوی شؤون مستقیم مهرانس. مهرانسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364. فریز شاور تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور حامی آب. توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.